أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وغاصمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ضاق الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. روایاتی که درباره بهشت آدم سلام الله علیه وارد شده است گرچه خبر واحدن و برخی از اونها ضعیفن یا شاید خیلی از اونها اشکال سندی داشته باشن، لکن قدر متیقن این اخبار آحاد یا ضعاف قابل اعتماد است. اون قدر متیقن آن است که اون جنت که امر مادی و طبیعی نبود، به دلیل این که اون شجره منهی عنها گاهی به صورت شجره علم یاد می شود، گاهی به صورت شجره حسد یاد می شود و مانند آن. اثبات خصوصیت های این روایات خبر واحد نظیر این که این شجره شجره علم بود یا شجره حسد بود کار آسانی نیست. تمسک به هر کدام از این اخبار ها برای اثبات اون خصوصیتی که دارن کار دشواری، اما اخذ به قدر متیقن دشوار نیست. این مطلب اول. لذا نمیشود اثبات کرد که اون درخت منهی عنها شجره حسد بود، بعد اشکال کرد به این که وجود مبارک هست آدم که منزه از حسد هست. مطلب دوم این که گاهی ممکن است انسان بگوید به اینکه اون شجره نمیتواند شجره علم باشد، برای اینکه هرگز نهی از درخت علم معنا ندارد. این در نوبت‌های قبل هم اشاره شد که برای انبیا درجه است، برای مرسلین درجه است، برای علوم هم مراتبی است. هر انسانی را به هر علمی راه نمیدهند. اون روایت شریفی که مرحوم صدوق رضوان برای در توحید نقل کرده در دیگر جوامع روایی ما آمده و در کتاب های کلام در بحث جبر و تفویض همون روایت نقل شده است، نشانه آن است که ورود به هر مطلب علمی برای هر کسی روانی. اون قصه قضا و قدر و جبر و تفویض همان است که در جریان جنگ صفین وقتی اون صحنه به پایان رسید کسی از وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کرد آیا این رفت و برگشت ما به قضا و قدر الهی بود یا نه. حضرت فرمود شما در این مسائل وارد نشوید. بحران عمیقون فلا تلجه و ولوج نکن، تو این دریا غرق میشی. این دریا برای هر کسی آماده نیست. یه عده که غواصن ورودشون در این دریا مجاز است، یه عده که غواص نیستن ورودشون در دریا ممنوع است، به جای قوس گرفتار غرق خواهند شد. خب بین غریق و غائص خیلی فرق است. لذا حضرت فرمود بحران عمیقون فلا تلجه و ولوجت ممنوع. عرض کرد من میخوام از این امر با خبر باشم. اینها فرمود طریق مظلم فلا تسلکه، یه راه تاریکیست سلوک ممنوعه. بعضی از امور است که راه راه سلوکه، بعضی از راه راه ولوجه. اون که اهل استدلال و برهان و فلسفه و کلام است او اهل سلوکه، اون که اهل معرفت است اهل ولوجه در دریاست. فرمود اگر عارفی این راه برای تو نیست، اگر حکیم و متکلمی این راه برای تو نیست. اصرار کرد حضرت همون حالا که اصرار میکنی و چاره جز این نیست، اونگاه بعض از مطالب رو حضرت فرمود. گوشه از اون مطالب عنوان جبر و تفویض در کفایه مرحوم آخوند خراسانی آمد. ببینید سر از کجا در آورد. خب اون با که در فقه و اصول یادم نام آوری بود بالاخره ناچار شد بگوید قلم اینجا رسید و سر بشکن. می‌بینید هر کسی برای هر فنی ساخته نشد. قد خلقکم اطوار. بعضی از بزرگان رشته کلام و حکمت به خوبی وارد می‌شوند، به خوبی قواسانه این بحث را پشت سر می‌گذارند. اما دیگری همون در تلیعه عمل با دو تا سوال جواب با دو تا این قول تو خلی صلاح می شود. میگه قلم اینجا رسیده در باشه. خب پس ورود هر کسی و در هر رشته علمی این چیه نیست که مجاز باشه. پس تصور دارد که ذات اقدس اله با آدم ترامل داره، فهمد این مرحله از علم مال تو نیست. مثلا کسی که در حد تورات است به اون میگویند در حد قرآن سخن نگو. اگر کسی در حد انجیل باشد به اون میگویند در حد قرآن سخن نگو. اما به خاتم انبیا علیهم آلاف و تعیزه و سلام میگویند که در حد قرآن سخن بگو. این راه دارد. این مطلب دوم. سوم این که بحث شجره منهی عنها همچنان باز است، ادامه دارد. بخواست خدا در بحثهای بعدی یه مقداری هم روشن‌تر خواهد شد. دو تا بحث عمیق را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در همین بخش سوریم باره که اعراف مطرح کرده. یکی جریان ابلیس که بالاخره شیطان چیست، با ما چه کار دارد، ما با او با چه کار بکنیم و چه کار است او در عالم. یکم بحث مختلط قرآنی است که حالا اون مناظری که از انجیل به کتابهای کلامی صاحبان تفکر اشعری را پیدا کرده است، حالا یا ساختگی است یا بالاخره یه روایتی که از انجیل شهرستانی نقل کرد بعد از اونجا در کتابهای کلامی فخر را ظهور کرد و تفسیرش آمده. یک محاکمه است بین شیطان و مثلا معاذ الله ذات اقدس اله. شیطان میگوید اگه نمیدانستی من چه موجودیم که خب معاذ الله به کل شیء علیم نیستی، اگر میدانستی من یه موجود شر آفرینیم خب چرا من خلق کردی؟ من گفتم مرا بر بنی آدم مسلط بکن کردی، خب چرا این کارا رو کردی؟ این جریان جعلی و ساختگی یا هر چه هست فخر رازی بعد اینکه نقل میکنه بود تنها مکتبی که میتواند این مشکل رو حل کند مکتب ماست که جبر است، که خدا به ابلیس بگوید به تو چه؟ من کسی هستم که در باره خودم گفتم لا یسألم ما یفعل به هم یسألون، تو چه کار داریم سآلها را بکن؟ بعدم فخر رازی میکرد اگر تمام جن و انس جمع بشوند نمیتوانند این سوالات و اشکالات و چنگانه ابلیس جواب بدن مگر ماها جواب میدیم. میکرد سیدن استاد میفرمود نه، ما زحمت جن و انس هم زیاد نمی کنیم، خیلی هم لشکر کشی نمی کنیم، تو مکتب امامی خودمون هم جواب داریم، نیازی به اون جعل و بافندگی شما یا اشاعره نیست. این لا یسألم و یفعل معنی خاص خود را دارد و این شیطنت های شیطان هم کاملا قابل جواب است. این دو تا بحث رو حتما ملاحظه فرمایید. یکی این که ابلیس بالاخره کیست و چی کار است در عالم. یکی هم بحث مختلط قرآنی. مطلب بعدی آن است که وسوسه اون صوت خفی رو میگن. اون صوت خفی هلی و هلل را میگن وسوسه. اگر چون که کسی در زیر گوش آدم آرام آرام چیزی تلقین کند این وسوسه است. یه همچه حالتی هم در درون پیدا بشود که گوش دل می شنود اونم وسوسه است. بالاخره انسان در درون خود همونطوره که در خواب یه حالتهایی رو می بیند در بیداری هم همون حالتها هست. یه چیزها رو می شنود، یه چیزهایی رو می بیند، یه چیزهایی رو هم لمس می کند به ماننده. این وسوسه اون صوت خفی و وسوسه هم یه فعل لازم هست. لذا ما وسوس نخواهیم داشت مگر اینکه با حرف جر استعمال بشود، بگم وسوسه له یا وسوسه الی. مطلب دیگر این که وسوسه لهما نه یعنی به سود اینها، یعنی لعیزه ما. وسوسه برای خاطر اینها، یعنی لعیزه اینها وسوسه کرده اینها. خب از اینکه ذات اقدس اله فرمود نزدیک این درخت نشوید معلوم میشود که اون کار خیلی مهم بود که از غرب به اون کار نهی کردن. وقتی عمل خیلی مهم باشد از غرب به اون کار نهی می شود، برای اینکه غرب گرایش می آورد. وقتی گرایش آورد انسان مبتلا خواهد شد. لذا نفهمون لا تأکلا فهمون لا تقربا حاضر شده. و از این که فهمون فتکون آمن از ظالمین معلوم می شود انسان داره شؤون گوناگونه. و بعضی از این شؤون حرفای کلیدی حقیقت انسان را بخش دارن و سایر شون ابزار و جنود اون شأن کلیدی هست. گاهی ممکن است که این ابزار نفسانی که وسائل ترقی اون شأن کلیدی هم به نام عقل فطرت علیه او بشورن و او را از پا در بیاورن. که در اینجا ظلم صادر است که اون شؤون زیر دست باعث شدن که بر فطرت و بر عقل ظلم رفته است. این قوه خیال و وهم در بخشای نظری ممکنه علیه عقل نظری بشورن و به او ستم بکنن. همه مواردی که انسان گرفتار مغالطه می شود همین است، یعنی وهم و خیال او می شورن علیه اون ادراک صحیح. در بخشای عملی هر جا دست انسان در امانتهای الهی می لرزد، برای آن است که شهوت و غضب او علیه عقل عملی او می شورن. بنابراین تو مطالب علمی اگر کسی گرفتار مغالطه شد به عقل نظری خود ظلم کرده است. در مسائل عملی اگر کسی مخالف با عقلی که بدهی و در رحمان و کسی جنان رفتار کرده است، ظلم به عقل عملی کرده است. ابزار ظلم در عقل عملی شهوت و غضب هم، ابزار ظلم بر عقل نظری همون خیال و وهم هم. از این که فرمود فتفون آمن الدارمین، یعنی به خودتون ظلم میکنی. بله میشه انسان شؤون فراوانی داره که یکی ظالم و دیگری. اما اینکه فرمود بسبسه کرد شیطان لیبدیه لهما ما وریه عنهما، این لام لام غایت نیست، لام عاقبت است. اون غایت و هدف اصلی شیطان همون بود که لأذلنهم گمراه بکند و عداوتش رو اعمال بکند به ماننده. اما این کار که ما یسوعهما این ظاهر بشود، این هدف اصلی شیطان نیست. شیطان خیلی انگیزه برتر از این دارد. خب پس این لام نمیتواند لام غایت باشد، لام عاقبت است. لیبدیه لهما ما وریه عنهما من سوءاتهما. وریه که فعل مجهول است، مصدرش مبارات است. در سوره مبارکه مائده جریان مبارات گذشت و اونجا کلمه سوء هم مطرح شد. وقتی که قابیل و حابیل با هم درگیر شدن و یکی دیگری را کشت، اون یکی مونده است که چگونه بدن برادر خود را به کشت دفن کنه. آیه 31 سوره مبارکه مائده: فتولت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. اونگاه فبعث له غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. که از این آیه 31 هم به عنوان شاهد در اون بحث سوره مبارکه مائده کمک گرفته شد که اینها انسان‌های اولی بودند، نه اینکه نسل انسان‌های قبل بودند. قبل از آدم ترامل داره انسان‌های بود و منقرض شد، به اینها انسان‌های اولی بودند. به دلیل اینکه هنوز کسی متوجه نشد که با جسد مرده چه کنند، و اگر اینها فرزندان انسان‌های قبلی بودند، خب بالاخره اونها با ابدال اموات روی کار میکردن، یا نظیر هندو میسوزندن، یا بالاخره دفن میکردن، یک کار میکردن، مردد نبودن. این که قابل متحیر شد که با این بدن چه کند، معلوم میشد اینا انسانهای اولی بودن، هنوز مرده ندیدن و ماننده. فبعثل له غرابا یبحثو فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. و اگر ذات اقدس اله چیزی را مأمور کرده است، جنبه تعلیمی هم به او داده است. خیلی از کارهاست که انسان به وسیله حیوانات میتواند یاد بگیرد، ولی چون غافل است از اینا بهره علمی نمیبرد. اما اون قراب و اون کلا نشون داد که چگونه این جسد برادر را دفن کند، مبارات کند، مستور کند. در بحث دفن میت میگن مبارات فی الارض واجب است، یعنی مستور کردن تحت زمین. و این جسد که وقتی علن شد، ظهور او مایع بدآمدن انسان است، خوشایند نیست. لذا خود این جسد را گفتن سوءه. سوءه اسم برای اون اعضای و اندام تناسلی نیست. اون چه که ظهورش انسان را بد می آید، یسور انسان بهش میگن سوءه. و همین دلیلی که جسد حابل را گفتن سوءه. کیف یواری سوءت اخیه. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی فاصبح من النادمین. اینجا هم ماوری انهما از این باب است، یعنی اونچه که مستور بود مشهور شد. این سوءه هم جمع بسته شد، سوءات شد. سوءتاهما سوءتیهما یا سوءاتیهما نشد. نظیر سقط غروب و خما، چون تسمیه مضاف به تسمیه دیگر بشود در تلفظ آسان نیست. بذار اون کلمه دارد که سقط غروب و خما، نه سقط قلبا و خما، با اینکه دو نفر بیشتر نبودن، نفرمود سقط قلبا و خما که تسمیه باشد، بلکه فرمود فقط سقط غروب و خما. اینجا هم سوئه سوعتان و نون که بیفتد میشود سوعتاهما، نفرمود سوعتاهما، فرمود سوعاتهما. این که ظاهر شد خب اینا شروع کردن به پوشیدن. ما وریعنهما من سوعاتهما، این سوعات که جمع است و اضافه جمع بتسمید، و برای اینکه این وسوسه را تثبیت کند و در دل اینها نفوذ کند تحلیل هم کرده است و قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. در بحث‌های قبل اشاره شد به این که در حین وسوسه این نهر را یادآوری کرد. معلوم می‌شود که اون چه در سوره مبارکه طه آمده است که نسیه، یعنی عداوت را فراموش کرده است نه نهی را، برای اینکه در حین وسوسه از نهی سخنی به میان آمده است. گفت خداوند شما را نهی نکرده مگر اینکه اگر از این درخت استفاده بکنید فرشته می شوید یا دائما می مانید مخلط خواهد شد. پس معلوم می شود که فنسیه به اون عداوت برمی گرده. الا ان تکونا ملکین و تکونا من الخالدین. اولا این وسوسه را تعلیل کرد و این تعلیل را با سوگند تأکید کرد و قاسمه هما. اینجا اقسمه به مانند اون به کار نرفت، با مفاعله است. این که مقاسمه قصوگند طرفینی نیست، برای این که از دادم هوا سلام الله علیه ما برای او قسم میاد نکردن که ما حرفتون رو میپذیریم. این ظاهرن برای تأکید است، گرچه ما مفاعله همیشه بین طرفین نیست، نظیر سافر تو و آقاب تو لز، اما بالاخره گاهی هم برای تأکید میاید. این قسم های شدید و سوگندهای مفرد ارائه کرد تا اونا بپذیرند. باب تقاسم که باب تفاعل است، معنی خاص خود را دارد. اون در سوره مبارکه نمل است که عده هم پیمان و هم سوگند شدن که دست به کاری بزنند. آیه 49 سوره مبارکه نمل این است که وکان فی المدینه تفعت و رهد یفسدون فی الارض و لا یصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله. اینا تعهد کردن، همه هم پیمان هم سوگند شدن که تبییت کنن، بیتوته کنن، یعنی شبیخون بزنن و اون بزرگوار را از بین ببرن. بعد به بازماندگان و ولی دم به او بگوین که ما شهدنا مهلک اهلی و اینا لصادقون. اون باب تفاعل است، اما در اینجا که باب مفاعله است از یک طرف سوگند هست. در باب تفاعل طرفین کارو میکنن ولی معلوم نیست کدام یک برنده است. اینا میگن تضارب زیدون امرون. اما در باب مفاعله زد و خورد است، ولی بالاخره یکی زننده است دیگری خورنده. ضارب زیدون امرون مفعول دارد، اما اونجا هر دو فاعلن. تضارب زیدون امرون خورنده. در باب تفاعل معلوم نیست که خورنده کی، اما در باب مفاعله بالاخره معلوم، با اینکه طرفینی. در اینجا که فرمود و قاسمه هما از این قبیل نیست که طرفین سوگند یاد کردن، شاید برای تأکید باشد. و نشانه تأکید این است که با جمله اسمیه یک، با تأکید به ان دو، با تأکید به لام لکمان سه، با تأکید به لر، بالاخره اینا رو فریب داد. بزا فرمود فدلاهما، متفرع بر اون وسوسه این سوگند و این جمله ادعا سوگند یاد کرد که اینی لکم مال من ناسیم. شاید از این را گفته که من 6000 سال سابقه عبادت دارم، از شما پیرترم، دوران فراوان پشت سر گذاشتم، من روزگار شناسم، من گذشته رو میشناسم. و همه این مقدمات بالاخره از فرسوتی خود، از سن خود کمک گرفت، از زهد خود و عبادت خودم مدد گرفت و این کار را کرد. و آدم سلام الله علیه، حوا سلام الله علیه، اینا هیچ فکر نمی کرد. یعنی بحث بزارون تو بعضی نقلا هست که کسی به نام ذات اقدس اله دروغ سوگند یاد بکن. اونگاه فدلاهما، این تدلیه آن است که کم کم آهسته باب تفعیل هم این رو نشون بدهد، تدریجا کم کم این رو به تهیشاه ببرن. یه وقت انسان سنگ پرت میکند به تهیشاه، در چین حالی شاید تدلیه نگن بگن الغا، مثل که برادران یوسف رو انداختن به چاه. الغوهو فی غیابت الجوب. یه وقت اصلا دلوگونه کسی را وارد میکنن، یعنی تدریجن آرام آرام رو تو چاه میکنن. ادلاع دلو این است، انسان دلو مثل سنگ به شاه فرض نمیکند که نظیر الغای حجر نیست که دلو را وقتی ادلاع میکند تدریجن آرام آرام رو به سطح آب میرسند. تدلیه که تدریج را میرساندم بهتر از ادلاع است. گاهی ممکن است که اون ادلاع از همین قبیل باشد، نظیر اون که در سوره مبارکه بقره درباره رشوه‌گیرها آمده است. آیه 188 سوره بقره که عرضم بحث شد این بود: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. قبلا اینطور بود، حالا با سبک دیگری این فاضلاب را تخلیه میکنند. قبلا بالاخره دل این فاضلاب را و کنیف را تطهیر میکردند. این دو طرف چاه وقتی که دستگیره دارد پاگیره دارد، این دو طرف تا اونجاش دیگه دفعی الغاز هم برخلاف ادلا، ولی وقتی که قافله رسید، این قافله برای گرفتن آب فعدلا دلوهو، این دلو را متصلن با اون تناب تدریجن لحظه به لحظه پایین میبرن دیگه. اون اولی را که میندازن میگن الغا، ولو فاصله کم هم باشن. خب آیه 188 سوره مبارکه بقره این است: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام. الان که بخوام فاضلا و تخلیه کنم، خب دستگاه دارند و به سرعت تخلیه میکنم. قبلا دل این فاضلا و منجلاب رو بالاخره که پس از دیگری میکشتن دیرون. خب هر وقت که انسان دل میاندازد به تدریج این دل تای چاه میرود و یه مشلجن بیاد بیرون. چنین کار رو میگفتن ادلا. ذات اقدس الله فرمود چون وقتی رشوه میدید میدونید چی کار میکنید. اون قاضی که رشوه میگیرد میدونید چی کار میکنند. اون یه چای فاضلا بهتون نشسته، شما هم دلو دستتونه، اونا هم پرونده، شما یه پولی هم همراه پرونده به اون میدید، این ادلا کردید. اون حکمی که از این قاضی مرتشی میگیرید یه مش لجن مواظب باشید. تو دلو به های الالحکام، اون که دیگه کوثر به شما نمیدد، این جان او کنیف، از این کنیف یه مشتجن در آورد. خب و تدلو به حال الکام. اما باب تدلیه که تدریج را میرساند از این ادلا ظریف‌تر است. فدلاهما بغروره، اینقدر گفت و گفت، اینقدر سوگند یاد کرد، اینقدر تحلیل آورد، اینقدر از عمر خود حرف زد، اینقدر از 6000 سال عبادت خود سخن گفت، تا بالاخره اینا که هیچ باور نمی‌کردن کسی به نام ذات اقدس اله با اون سوابق 6000 سال عبادت دروغ سوگند بکنه. یه دله است، اصل شیطان به بهانه دله آمده است. دستور مبارکه تا همون روز اشاره شد که ذات اقدس اله فرمود:
هل ادلک علی شجره الخلد ممکن لا یبلا.
به بهانه دلالت رفته است ولی تدلیه کرده. اون دله است که مضاعف است، دلله است یعنی دلالت کرده، و یه دللی هست یعنی جرأت که احتمال دادن از اون باشد و قلب شده بگیر، ولی اصلش همین دلیه است، دلو که باب افعالش در سوره مبارکه بقره است، تفعیلش در سوره مبارکه اعراف است، تفعیلش در سوره مبارکه نجم است. بالاخره یه وقت است از مقام بلند یه چیزی پایین می آید تا دست دیگران به او برسد، نظیر دنافذ الله فکان قاب حسین و ادنا. حالا یا تدلی فیض خاص اله هست یا تدلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون مقام برتر الهی. این تدلی محمود است، این با حبل الله سازگار است. اما یه تنابی است که به دست مغنی، این تناب به دست مغنی به طرف جای فاضلات می رود، نه اون حبل اللهی باشد که یه طرفش به دست ذات اقدس اله باشد. اون تدلی محمود، تدلیه محمود و ممدود رو به همراه دارد. هر از آن است که اون که تفعیلش در سوره مبارکه نجم است، تفعیلش در سوره مبارکه اعراف است، افعالش در سوره مبارکه بقره است، همین دلاله است. خب فدلاهما به غرورین، غرورش همین بودی گفته شد. این رو کم کم تو تهیش ها انداختن، به تدریج تدلیه کردن آرام آرام.
خب فلم ما زاغا، زوغ در مقابل عقل. یه وقت میگن به این که سائم میتواند بچشد، چون ذوق آن است که این غذا را در فضای دهن می‌گرداند و نیروی زاده که در گرم زبان مفروش است می‌فهمد این ترش است یا نه. صائم می‌تواند این غذا را ذوق کند، ببیند که ترش است یا نه، بعد آب دهنش می‌ریزد. اگر هم مستحله شد که فرو می‌برد، قبل از استهلاک بیرون می‌ریزد، بعد از استهلاک بلع می‌کند، ذوق صائم. اما اکل و شرب آن است که از مجرای مری پایین برود. اگر ما بودیم اون کلمه ذوق، سخن از اکل نبود. اما وقتی مراجعه میکنیم به سوره مبارکه طه، میبینیم اونجا سخن از اکل است. در سوره مبارکه طه به این صورت آمده است که اینا خوردن، وقتی خوردن به این وضع مبتلا شدن. در سوره مبارکه طه این است که فوسوس الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد بملک لا یبلا فاکل منها. ما یک ذوق داریم، یعنی چشیدن اندک، یک شرب داریم، یک عصر. اگر کسی در فضای دهن بریزد و رو نبرد، اون هم ذوق است. کم بکشد، اون هم ذوق است. کشیدن است، بالاخره فرو بردن است. اگر زیاد باشد که در مایات شرب است، در غیر مایات است. اگر نبود آیه 121 سوره مبارکه طه، ما دلیلی بر اکل نداشتیم. اما اینجا دارد فاکلا، منتها معلوم میشد که زیاد نخوردن، یه کم خوردن. همین که خوردن اثر سوء پدید آمد. فلما ذاق شجرته بعد از لهما سوآتهما. فخر رازی میگوید به این که این دلیل است بر این که ظهور این گونه از اندام تناسلی مستحجن در تباعه، مستحبقه در عقوب. این حرفی که ایشون در تفسیر داره. خب این حرف با مبنای اشاعره که منکر حسن قبح عقلیان سازگار است یا نه؟ شما که میگویید عقل در درک حسن و قبیح راجل است، تا نقل نباشد عقل نمی فهمد، پس چطور میگید به اینکه این آیه دلالت میکند بر اینکه ظهور اندام تناسلی مستحجن در تبا مستقبه در اول؟ درش این است که این بزرگان این گونه از حسن قبر را کاملا میپذیرند. حسن قبر درجاتی دارد، مراتبی دارد، مبانی و معانی فراوانی دارد که بخشی از اونها مورد نزاع اشاعره معتبر است. العلم و حسنان را که دیگه اشاعره نمیگوید که عقل نمیفهمد. جمال خوب است، گل خوب است، زیبایی گل و جمیل بودن گل مانند اون را عقل دست می کند، چیز خوبی. یا روائح منتنه قبیح است و مستحجن، اینا را که طرف این پذیرن از محل بحث خارج است. چه محدودی در جمادات است، در نباتات است، در حیوانات است، در انسانات است، بخشی وسیع از اونها خارج از محل بحث است. علم کمال است، این را که اشعری نمی کنید که عقل در درک این قادر است. خب این گونه از امور به همون امور تبایع برمی گردد. بوی بد و بوی خوب را خب بلقه تحف می فهمد. اینها خارج از بحث است و طریقه این طور می پذیره. مسئله بعدی آن است که این بد از لهما سوآت و هما، همین که شد اونو شروع کردن به پوشیدن و پوشندن این اندام تناسلی. همین که این کارا کردن چند اثر پدید آمد. یکی این که از اون شجره دور شدن، یکی این که اندام تناسلی اینها برای اونها معلوم شد، یکی این که قبع این را احراق کردن، یکی این که فوراً از برگ بعضی از درخت ها استفاده شدن برای پوشوندن. لکن دور شدن از اون درخت با همین تعبیرات کلکه و حاضهی به دست میاد. در آیه 19 فرمود بلا تقربا حاضه شجره، معلوم میشه در این نهجین کنار درخت تعبیر حاضهی. همین که چشیدن اونقدر از این درخت فاصله گرفتن که خدا فرمود که علم انحکوما ان تلکم الشجره. در این گونه از موارد یک اشاره است و یک خطاب. وقتی شما میگید ذالکه، دو تا کار کردی، یه اشاره کردی، یه خطاب. خب شما مشیری، اشاره کردی، یه مشارله دارید، اما طرف خطاب شما کیه؟ به کی دارید اشاره میتونید بگید این یا اون؟ اگر که اون چه دا که خب اشاره است، برای دور بخواد اشاره کنید یک لام یا مثلا کاف میرید، یا اگه خیلی باشد لام. مخاطبتون کیه؟ مخاطبتون اون کافی که در ذالکه یا ذالکما یا ذالکم هست، اون مخاطب یا مفرد است یا تسلیم یا جمع، که اون دیگه از محدوده اشاره بیرونه. اشاره رو با زا میفهمونه، با تلکه میفهمونه، با تاتی مانند میفهمونه، مخاطبتون اونا. اینجا یک زا، یک تلتل یا حاتی، یکی هم مخاطب است. فرمود علم انها کما انتل کما، شما مخاطبید. این ته نظیر هازا اشاره است، منتها این اشاره به دوره، اون هازا اشاره به نزدیک. زا نزدیک است، اونها برای تنبیه، اونها هم جز اشاره میتر به اشاره. خب این ته اشاره است، کما که خطاب است، منتها اشاره به دو. کما همون کما، منتها یه قدر خود کما هم دور شدن، به دلیل اینکه خدا فرمود ناداه ما. در اون بخش های اول فرمود به این که یادم، گرچه مصداق نداست اما تعبیر ندا نیست، نفرمود و اینا دیناه و یادم، اما اینجا دارد و نادا، ندا همه را بعیده. خب پس آدم دور شد، از درختم دور شدن، با این چشیدن هم از اون شجره دور شدن، به دلیل این که قبلا خدا فرمود لا تقربا هذه الشجره، الان فرمود که علم ان حکوما ان تلکم شد، از خدا دور شده، برای این که خدا فرمود و ناداهما ربهما. اگر قریب بودن که میگفت یادم، کلمه یارم بخار نیبود. تو دعاهای قبلی هم مرازه فرمودید دعای به انسان میگن 10 بار بگید یا الله یارب، بعد از این 10 بار دیگه نمیگن بگید یارب که، میگن ربه. این باب ذکری که برای خلینی و امثال کمینیک در کتاب ذکر راه نشون دادن، مستحب بس انسان 10 بار بگه یارب یارب یارب. خب بعض این چه بگه؟ بازم بگه یارب یا بگه ربه. وقتی انسان احساس قرب کرد دیگه ندا ندارد که، اونجا جای نجوا. وقتی نجوا شد دیگه یا نه مذکور است نه محذوف، به یک نحوی که میدی دنبال ترکیب است میگه یا محذوف، به یه محدث که میدی میگه نه انجازه یا در کار نیست. وقتی انسان رسید به سراغ کسی، محبوبش رسید، به او مرتبط شد، در حضور او که نمیگن آی فلان کسی، با او گفتگو دارن، یا نمیگن که. این یا و همچنین تعبیر به ندا نشانه بوده، منوش دور شده. علم انحکوما هم که نشون میده که با مثلا توبیخ همراه هست یا گلایه انتل کنش شده. حالا یکی از سوالات این بود که مثلا گفته شد اینجا مربوط به برزخ است، در حالی که از اون جریان بین آدم و موسا علیه السلام در اون مناظره معلوم شد که 30,000 سال قبل از آفرینش آدم این سرنوشت تعیین شد، نه این جریان 30,000 سال قبل خلق شد. 30,000 سال قبل از پیدایش آدم سلام الله علیه این جریان و این قضا و قدر تدوین شد. قهرم با دید که 30,000 سال دنیا تا آخرت، نه 30,000 سال قبلا در همین کره خاص یا مانند اون این حادثه اتفاق افتاده. اون 30,000 سال ظرف تدوین سرنوشت است، نه ظرف وقوع این حادثه. مسلوب الحیثیه شدن هم ناظر به همین است که بالاخره یه جهتی از اونا که بعدشون می آمد، خب حیثیت اونا به شکل دیگر رفته، نه حیثیت هایی که مثلا گناه باشه. وقتی که قبل از نبوت بود، قبل از نبوت عامه است نه نبوت خاصه، بنابراین که گناه ندارد. هم فخر رازی گرفتار زحمت است، هم بعضی از مفسرین شیعه مثل منهج صادقه اینا هم در زحمت هست. اینا میگن چون قبل از نبوت است اب ندارد. خب الان بحث در قبل از نبوت آمد، قبل از اصل نبوت، نه نبوت خواسته. اگر قبل از اصل نبوت است گناهی در کار نیست، نه ترک مستحب است نه فعل مکروه، قبل از اصل شریعت است. یه وقت است میگن به این که حالا که شریعت هست، حالا که دین هست، ممکن است یه پیغمبری در سن کودکی قبل از اینکه بالغ است مثلا خلاف بکند یا نه؟ خب محققین میگن نه، ولی بالاخره شریعتی هست، دینی هست، خیلی ها تکلیف دارن و او هنوز به تکلیف نرسیده، ولی جریان از دادم طبق آیات سوره بارکه بقره هست، در سوره طه هست، قبل از اصل نبوت است، قبل از نبوت عامه است. خب معلوم شود یک کمال مناسب اون عالم است، نه کمال این عالم را از دست داد. نقص تشریعی در کار نبود تا ما بگو این نهیش تحریمی نبود، تنزیهی بود، اینا نیست. یک کمال مناسب با اون عالم را با ترس کرد که اگر این نهی را مرتکب نمی شد به اون کمال می رسید، واره که مرتکب شد از این کمال افتاد. یک کمال ملایم با اون نشأه را با ترس کرد. همون روایت هایی که در تفسیر برهان خوندیم که فرمود در بهش و در سماوات جا برای این حرفانی. خب بعد برید زمین و از این به بعد شریعت می آید. معروف می شود یه نشعه باید در نظر گرفت، این نشعه جا برای شریعت نیست، البته کمال و نقص مناسب خود را خواهد داشت. مطلب دیگر آن است که فخر رازی زید این آیه خونن من القاسرین تعبیرش این است که حاضر آیه تدل علی صدور زن لر عظیم منتها مدد الا نو قبل نبوده. خب اینا هم برای اینکه خیلی ها را به جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنشونن میگن ممکن است کسی قبل از اسلام مشرک باشد بعدم بیاید جانشین پیغمبر باشد، بت پرست باشد بعدم بیاید جانشین پیغمبر. یه همچی چیز دارم میاد، چون قبل از نبوت بود این زن به عظیم ضرری نداره. خب قبل از اصل نبوت بود یا قبل از نبوت خواسته بود؟ این نه تو تفسیر فخرازی است نه تو تفسیر منهج امثال بنده. اصلا نبوتی در عالم نبود، پس بنابراین زنی در کار نبود. باید ما یه عالمی فرض بکنیم که ثواب عقابش مناسب اون عالمه، جرم و عدلش مناسب با اون عالمه، توبه و پذیرش توبهش هم مناسب با اون عالمه، کمال نقصش هم مناسب با اون عالمه به ماننده. اگر اصل نبوت نبود زنی در کار نبود است. بحث بعدی آن است که اون چه که از نهج البلاغه برمی آید این است که تنها ابلیس مأمور به سجده نبود، به تنها ابلیس استکبار نشد. اونجا روز بارک است نمی دارد که ابلیس به جنود ابلیس در اثر حمیت و عصبیت از سجده صرف نظر کرد. سیدان استاد رضوان الله علیه تمام میگه این روایت هم تایید میکند اون چرا که قبلا در بحث تفسیری گذشت، و این است که اصلا شیطنت با همه ازناب و اغمارش با انسانیت سازگار نیست، فرشته خویی با همه شؤون و اطوارش در خدمت انسانیت است، فرشته است با همه شؤونش، شیطنت است با همه ازنابش، انسانیت است با همه شقوقش. این انسانیت در وسط هست، فرشته خویی مؤید او و شیطنت مزاحم او. و این که در نهج البلاغه دارد اعترف الحمیه و جنوده ناظر به همینه، یعنی شیطان و جنود شیطان در اثر اون تعصب بیجا و باطل سجده نکرده. الحمدلله.